سوار سوی قله های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان معارفی سلام، حدود 15 دقیقه با برنامه شاخص با شما دوستان هستیم، برنامه‌ای که به بررسی دیدگاه‌های رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای اختصاص داره. در برنامه قبلی شاخص درباره اهمیت کار و تولید صحبت کردیم. امروز در ادامه موضوع برنامه گذشته می‌خوایم درباره تولید ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
طبق معمول جا داره بپرسیم چرا تولید ملی؟ چرا ما از ساخته های دیگران استفاده نکنیم؟ شاید برای کسانی که دستی بر آتش کار و تولید دارن این سوال خیلی جایی نداشته باشه، اما هستن کسانی که اگه قرار باشه چند تا علت برای اهمیت و تأثیر تولید ملی بشمرن احتمالاً به مورد 2 یا 3 نرسن. رهبر فرزانه انقلاب حفظه الله تعالی در سخنرانی نوروزیشون در فروردین امسال فرمودند:
در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، به الحمدلله تأثیرات خوبی هم داشت.
بله، واقعا تولید ملی موضوعی دم دستی و معمولی نیست، موضوعی مهم و حیاتیه که متاسفانه اهمیت و تأثیر اون در اقتصاد و فرهنگ ما برای بسیاری از مردم ناشناخته است. کافیه دقتی کنیم در برخی از صحبتهایی که درباره کالای ایرانی میشه، یا نگاهی کنیم به شیوه انتخاب محصول و خرید خودمون. خب این مطلب رو بذارین به حساب سوزنی که باید به خودمون به عنوان مصرف کننده میزدیم، اما جوالدوزی که باید به تولید کننده زد. بی‌انصافیه اگه از تولید ملی بگیم ولی از بیکیفیتی ادامه دار برخی از کالاهای ساخت داخل حرفی نزنیم. گمونم برای شما هم موضوع خودروهای داخلی اولین مصداقی باشه که میشه در این بحث بهش اشاره کرد.
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی هن. درست هم میگن، حق و مردم، یعنی اعتراض مردم به جاست. این سند نتوانسته رضایت مشتری رو جلب کنه. باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کنید. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی.
البته از حق نگذریم و دو طرف مسئله رو ببینیم. در بسیاری از موارد تولید ملی ما در عرصه جهانی حرف برای گفتن داره. شاید موضوع تولید واکسن کرونا توسط دانشمندان عزیز ما بهترین مثال برای این موضوع باشه. مثالی که این روزها و با روشن شدن زوایای مختلف و نتایج اون صحبت کردن ازش راحت تر و البته شیرین تره. رهبر معظم انقلاب هنگام تزریق نوبت اول واکسن برکت فرمودند:
به من اصرار می شد از مدتی پیش، از چند ماه قبل از این، که من از واکسن استفاده کنم. من اولا مایل نبودم که از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم. گفتم هم به دوستان، هم به کسانی که اصرار میکردن، هم به بعضی از دوستان دیگه، که منتظر میمونیم تا انشالله واکسن داخل کشور تولید بشه و واکسن خودمون استفاده کنیم. این افتخار ملی رو به معنای واقعی کلمه پاس بداریم. این خیلی مهمه. ما وقتی که امکان پیشگیری یا امکان علاج در داخل کشور داریم، چرا باید از اون استفاده نکنیم؟ حالا یه وقت هستش که در کنار واکسن داخلی، واکسن‌های خارجی هم مورد استفاده است، مورد نیازه، ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. اما بالاخره باید واکسن ایرانی رو احترام بهش بگذاریم. این زحمتی که کشیدن دانشمندانی که آقای مخبر از این دانشمندها استفاده کردن، غالبا جوان و پرتلاش فعال، زحمت کشیدن این کار رو کردن.
برنامه شاخص رو میشنوید از رادیو معارف با موضوع تولید ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی. اما دوستان، شاید برای شما هم پیش اومده وقتی پای صحبت‌های یه تولید کننده داخلی نشستین و آه سرد و تلخش رو از موضوع واردات بی‌رویه و قاچاق سازمان یافته حس کردین. بله، قاچاق و مافیای واردات دو لبه یک قیچی‌ان که ریشه تولید ملی رو قطع می‌کنن.
مسئله اصلی مردم بیکاری جوان‌هاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مایوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش‌های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یک تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا، کشاورز رو بیچاره میکنن.
البته شما شنونده های عزیز خوب میدونین که موضوع برنامه شاخص فقط بیان معیارها و نقشه راهه، نه تحلیل و انتقاد و مباحث سیاسی و جناحی. شکر خدا با همت کارگزاران و مسئولان دولت و همراهی شما مردم عزیز، در بسیاری از شاخصهای اقتصادی به ویژه موضوع تولید ملی اوضاع رو به بهبوده. اما هنوز جای کار بسیاری باقی مونده که به حرکت جهادی و پیگیر برای رفع مشکلات نیازه. اما عزیزان، اگه همه کسانی که سرمایه‌ای دارن سرمایه‌شون رو به جای کارهای دلالی و واسطه‌گری به چرخه تولید وارد کنن، اوضاع خیلی متفاوت خواهد شد. برنامه امروز شاخص رو با توصیه حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی به صاحبان سرمایه به پایان میبریم. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدار شما.
صاحبان سرمایه در کشور فعالیت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعالیت‌های دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند کم یا زیاد می توانستن این رو در یه راههایی به کار بیاندازن، درآمدهای زیادی کسب کنن، نکردن، رفتن سراغ تولید، گفتن می خواهیم تولید کشور تقویت بشود. این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارهاست. کسانی که دارای سرمایه هستند، چه سرمایه های کم چه سرمایه های افزون، این سرمایه ها رو بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارن.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاصلان خوشخبر عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاصلان خوشخبر عاشقان این دیار. جانتان روشن است، روشنایی امید را بیان سحر، نور و نغمه و نبید مهربان تر از نسیم. از سفید دم زدید خوشترین حماسه را، در وطن رقم زدید مهربان تر از نسیم. از سفید دم زدید خوشترین حماسه را، در وطن رقم زدید. چشم بیدارتان چلچراغ انقلاب، باغ رنگین کمان چشم سار آفتاب. مؤمنان و امین حامی ولایتی، بهترین حکایتی خوشترین روایتی. روح صبح و سحر در همه کرانه ها، در همه نغمه ها، در همه ترانه ها. ای حضور گرمتان یادگار جاودان، هم ترانه ی زمین هم سرود آسمان. راهتان از ازل راه دین و دید و داد، نامتان تا ابد در حماسه ها به یاد. نامتان تا ابد در حماسه ها به یاد.
مؤلفه های اقتصادی از نظر رهبر معظم انقلاب موضوع برنامه شاخصه که تقدیمتون کردیم. انشالله که لحظه های بسیار خوب و سرشار از موفقیتی رو سپری کنید، چون که امروز هم مثل سایر روزها یک موقعیت عالی برای استفاده درست از استعدادهای شگفت‌انگیزی که خدای متعال به ما ارزانی داشته. امیدوارم که یک روز فوق‌العاده و خوب در انتظار همه شما شنونده های محترم باشه. بسیار خب، به ساعت 12:45 نزدیک میشیم و باید همراه بشیم با علاقمندان کتاب و کتابخوانی. مدتی هست که داریم به کتاب دختران آفتاب میپردازیم، یک داستان بلند درباره دختران ایران. این کتاب مخاطب عام رو درگیر خودش کرده، چون که بحثای کتاب جواب گفتگوهای تربیتی و نقدهای اجتماعی و شوخی جمع‌های خانوادگی و محفل‌های مختلط زنانه و مردانه درباره مسائل زنانه. کتاب برای والدین رفع کننده برخی گره‌های ذهنی در روابط عاطفیشون با همسرشونه و همینطور کلیدهای خوبی از نیازهای تربیتی فرزندان رو در اختیارشون قرار میده. نویسنده‌های کتاب اون رو با روحیه بچه‌های گرم هیئتی نوشتند و از اصطلاحات اونها خیلی استفاده کردند. البته این مکالمات محاورهای قریب به دو دهه پیشه و به همین خاطر هم نوستالژی خوبی برای کسایی که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در سن راهنمایی و دبیرستان بودن و هم برای جوانهای امروز این امکان رو فراهم میکنه که با محاورهای اون سالها آشنا بشن. کتاب دختران آفتاب از فراز و فرودهای خوبی برخورداره. ریز داستانهای جالبی در زمان اردو اتفاق میفته و داستان زندگی بچه ها و تجربیاتشون شنیدنیه. دعوت میکنم همراه بشید با روایت کتاب امروز.
روایت کتاب، بر اساس کتاب دختران آفتاب نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی نازنین مهیمنی، بازیگران شیرین سپهراد، منا صفی، نازنین مهیمنی. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه ای مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل بحثی با موضوع حجاب مطرح شد و فهیمه گفت انسانیت آدم‌ها ربطی به پوشششون نداره. سریا هم دنبالی حرف فهیمه رو گرفت و گفت فکر و دل هیچ ربطی به ظاهر آدم‌ها نداره و اونچه مهمه انسانیت، نه نوع پوشش. با شنیدن این حرف فاطمه هم گفت که با بخشی از حرف‌های فهیمه و سریا موافقه و همین حرف باعث تعجب بچه‌ها شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 36. بچه‌ها از حرف فاطمه تعجب کرده بودند. تعجب بچه‌ها اونقدر واضح بود که خود فاطمه هم فهمید کسی توقع چنین حرفی از اون نداشته. برای همین سعی کرد بیشتر توضیح بده.
ببینین بچه‌ها، من معتقدم که مهم درون آدما یعنی فکر و روح اوناست. دلی که باید محجوب باشه. منطقه میگم ظاهر آدما آینه فکر و دلشونه. ظاهر هر کس جلوه ای از درونیات اونه. اگه ما میبینیم که به قول سریا زنی زیر چادرم داره خود نمایی میکنه، خب برای اینه که درونش محجوب و شناختش از خودش عوض نشده. چنین آدمی که شناختش از خودش وسیله برای نمایش و فخ فروشی باشه، همه عمرش کار میکنه، حقوق میگیره تا بتونه بهترینا رو تهیه کنه و خودش رو بهتر نمایش بده. برای همچین آدمی پوشش هم بخشی از ابزارشه. یعنی اگه حجاب رو براش اجباری کنی، حجابش هم قسمتی از بازیش میشه که رنگش باید فلان رنگ باشه و گلاش هم باید بهمان باشه. پس تا وقتی آدم شناختش از خودش و حجابش عوض نشه، تو هر لباس دیگه هم همون آدمه. چنین کسی حجاب براش زینته، زینتی که زیباییاشو بیشتر نشون بده، در حالی که اصلاً حجاب اومده که زینت‌ها پوشیده بشه.
سمیه که معلوم بود به حرفای فاطمه فکر میکنه پرسید:
حالا به نظر تو باید چیکار کرد فاطمه؟
ببینیم بچه‌ها، متاسفانه ما مسائل اسلامی در سطح پایین مطرح میکنیم. بعد که طرفمون راضی نکرد، مجبوریم بهش بگیم به خاطر خود خودتو بپوشون. خب وقتی شناخت و عشق نباشه، پای زور وسط میاد. من پیشنهاد میکنم حالا که فرصت پیش اومده بیایم برای یه بار هم که شد تو عمرمون فکر کنیم، بحث کنیم و ببینیم که اصلا حجاب چیه، وظیفه ما چیه و خیلی سواله دیگه که از این راه حل میشن.
من با حرفات موافقم فاطمه، ولی با اون قسمت از حرفای سریا که گفت مهم درون آدمه و ظاهر و حرکاتش هرچی باشه مهم نیست مخالفم.
راحله وارد بحث شد و گفت: ما این که من تو این چند روز بیشتر از همه به خاطر زن و محدودیتاشون تو سر مغز خودم زدم، هنوز معتقدم و دوست دارم که زنای ما هم مثل خیلی از زنای دیگه پیشرفت کنن، رشد کنن، آزادی عمل داشته باشن تا استعداداشون به فعلیت برسه. اما با همه این حرفا دوست ندارم شخصیتشون پایمال بشه. البته ممکنه فهیمه و سریا معتقد باشن که نباید افراد از روی ظاهرشون قضاوت کنیم، اما درست یا غلط، خوب یا بد، جامعه شخصیت افراد رو از روی ظاهرشون تشخیص میده.
به چه قیمتی راهل جا؟ به این قیمت که زنها از همه اون کارا و پیشرفته که گفتی محروم بشن؟
آخه با این لباسای گل و گشاد و این چادرها دیگه کی میتونه جاش تکون بخوره؟
صبر کن سریا، الکی شلوغش نکن که یکی رو به عود زدی. ما میخوام یه چی ازت بپرسم.
بپرس عاطفه جون.
زنای شهری بیشتر کار میکنن یا زنای عشایر و روستایی؟
فکر کنم زنای عشایر و روستایی.
خب میدونی که لباسای زنای عشایر و روستایی از لباسای زنای شهری خیلی گشادتره. با اون چیزی که جلو فعالیت رو میگیره لباسای تنگه، نه لباسای گشاد.
خیلی خب بابا، حالا گیری میطور باشه که تو میگی. اصلا کی گفته برای اینکه دست مرد برای هوسبازی و عیاشی بسته بمونه زنها باید تو خونه حبس باشن یا زیر چادراشون قایم بشن؟ ها
راهله جواب سریا رو داد.
ببین عزیزم، مشکل ما مردا نیستن، مسئله ما در حکم حجاب، شخصیت و هویت خود خانم است. سوال اینه، آیا لذت های مرد از زن باید راحت و مجانی باشه؟ آیا هر مردی حق داره از هر زنی چه میدونم تو هر محفلی لذت بصری ببره؟ چرا ما باید با بی حجابی و بد حجابی آرامش روانی فرد و خانواده و جامعه رو برهم بزنیم و فکر و ذهن اونا رو آشفته کنیم؟
خب اینا چه ربطی به هم داره؟
ببین سریا، اگه زنها با آرایش و بی حجاب وارد جامعه بشن و توجه مردا رو جلب کنن، هر مردی که از خونه بیرون میاد و زنای آرایش کرده و بی حجاب یا کم حجابو میبینه، ناخودآگاه اونو با همسرش مقایسه میکنه. خب مسلمه هیچ زنی نیست که بتونه با همه زنا رقابت کنه. همینم باعث آشفته شدن اوضاع خانواده و جامعه و حتی خود فرد میشه.
فاطمه دنبال حرف سمیه رو گرفت.
بچه ها، یکی دیگه از رفتاش اوضاعی که الان تو غرب و کشورهای که از غربی و الگو گرفتن حاکمه. به قول استادمون، یکی از نشونه های مرد سالاری غربی ها همینی که زن رو برای مرد میخوان، چون میگن زن آرایش کنه تا مرد لذت ببره. پس این چی؟ آزادی زن نیست، آزادی مرداست برای لذت بردن بیشتر. میخوان مردا تو همه چی، حتی در لذت طلبی های چشمی هم آزاد باشن. پس زن رو به بیهجابی و آرایش و خودنمایی تشویق میکنن.
چرا شما عادت دارین همه چی رو به بقیه نسبت بدین؟ خود مردم، خود زن ها اینطوری میخوان. شما کاسه داغتر از آشی.
تو اینطور فکر میکنی سریا جان. اگه دقت کنی میبینی که تو غرب همه رسانه‌هاشون به مردم تلقین میکنن که زنی بهتره که زیباتر و خوش‌هیکل‌تر باشه. با این کار یه حرارتی تو وجود مردم روشن میشه که خودشون هم حرارت اونو حس نمیکنن. بعد چی میشه؟ نتیجه این میشه که تو این جوامع مردا و زنا بدونن که از تأثیر تلقینات رسانه‌ها در روح و جسمشون مطلع باشن، فکر میکنن که این خواسته ها با تمایلات شدید طبیعیه.
فاطمه نفس بلندی کشید و ادامه داد.
از طرف دیگه زن و مردی که فقط تو فکر ارضا کردن این تمایلات باشن، دیگه توان و استعدادی برای پیشرفت و انجام دادن کار دیگه ندارن. حالا شما بگید، چنین زنی میتونه زنی محقق و متفکر باشه؟ ولی اون چیزی که ما تو غرب میبینیم برعکس اینه. اونجا این مسائل آزاد گذاشتن و مسائلشون حل شده. خب این همه زنای محقق و دانشمند و پژوهشگر دارن دیگه. ببین فهیمه جون، اول اینکه محقق و پژوهشگر بودن این همه زن به خاطر مسائل دیگه مثل پشتکار و امکانات زیاده، نبی بند و باری. دوم اینکه اگه خوب دقت کنی، چنین افرادی دنبال افرادکاری جنسی و عیاشی نیستن و خودشونو از تلقینات رسانه‌ای دور نگه داشتن. و سوم اینکه بین درس خوندن و هدر رفتن استعدادها و بهره‌وری درست از اونا تفاوت زیادیه. استعدادهای آدم‌ها که فقط درس خوندن و پیشرفت کردن نیست، رشد و تعالی معنوی هم مهمترین استعداد آدم هاست که تو غرب اصلا اهمیتی بهش داده نمیشه. وضعیت غرب مثل رودخونه که الان آبش داره به باتلاق میریزه و هرز میره. ما میگیم این آبا آزادن، در حالی که اگه وسط این رودخونه سد زده بشه، درسته که آب این رودخونه محدودتر میشه، ولی در عوض مهار میشه و میتونن از اون بهتر استفاده کنن.
خیلی خوب، قبول. غرب دچار بحران شده. حالا بگو ببینم فاطمه، ما که مثل اونا عمل نمی کنیم چرا دچار مشکل شدیم؟ نمیخوایی رد کنی که جامعه امروز ما مخصوصا جوونا دوچار مشکل شدن که ها؟
سریا جان، مسلما زمینه تحریک به طور غریزی تو آدم ها وجود داره، انکارش هم نمیشه کرد. منتها ما با عمل نکردن به دستورهای دینی شعله برترش کردیم.
عمل کردن به حجاب یکی از دستورهای اسلام نیست، پس دیگه نباید تحریکی وجود داشته باشه؟
ببین سریا جان، تحریکاتی که من میگم به دو دسته تقسیم میشن. خب من اسمشو میذارم تحریکات مستقیم و غیر مستقیم. به نظر من امروز با عمل کردن به دستور حجاب جلوی تحریکات مستقیم تا حدودی گرفته شده، ولی به خاطر فرهنگ غرب زده و دور شدن ما از مرزای سنتیمون، تحریکات غیر مستقیم تو زندگی ما وارد شده که اصلا هم دیده نمیشه و مخفیانه داره اثرشو میذاره. خب اینا فکر و روح جوانا رو به هم میریزه و اونا رو آشفته میکنه.
مثلا چی؟
مثلا روزنامه ها و مجلات داخلی و خارجی، رمان های عشقی و فیلم های آنچنانی، حتی اون جوک هایی که تو جامعه و بین مردم شایع شده. همه تحریکات غیر مستقیم تو جامعه ما وجود داره. نمونش این که جوامع شهری که بیشتر حالا تحت تاثیر این ابزارا هستن بیشتر دچار آسیب شدن. جوامع روستایی و عشایری که هنوز از فرهنگ اصیل فاصله نگرفتن یک دهم مشکلات شهری رو ندارن. برای همینم هست که زنای روستایی و عشایر محکم با اراده با قدرت و پرکارن، اما زنای شهری بی تحرکترن و کم قدرتترن. تأکید اسلام به اینه که با استفاده از پوشش درست و ایجاد حریم‌های مناسب آرامش روانی فرد و جامعه حفظ بشه.
راهله که برعکس بحث‌های قبلی این بار از حرف‌های فاطمه حمایت می‌کرد گفت:
می‌دونید بچه‌ها، غیر از دلایلی که فاطمه گفت، حجاب یه جور دیگه هم می‌تونه به رشد اجتماعی زن کمک کنه. یعنی وقتی خانواده کانون و محل اصلی لذت‌ها و عواطف باشه، اجتماع و عرصه‌های اجتماعی فقط محل کار و معاملی برای رشد و فعالیت میشن. در این صورت هم اجتماع استوارتر میشه و بهتر رشد میکنه، هم خود خانما میتونن به رشد اجتماعی برسن.
این بار سمیه گفت:
اصلا یه چیز دیگه، مگه شماها نمیگین که زنا باید آزادی داشته باشن؟ وقتی که اجتماع دچار بی‌حجابی و به دنبالش ولنگاری بشه، اون وقت خیلی از زنایی که از این فضا خوششون نمیاد ناخودآگاه از این فضا فاصله میگیرن. یعنی چی؟ یعنی اینطوری آزادی زنای زیادی از بین میره و محدود میشن.
آفرین سمیه جان، هم نکته شما جالب بود هم حرفای راهله. من بارها شنیده بودم که حجاب یکی از لوازم حضور زن توی اجتماعه، ولی هیچ وقت به این ظرافت متوجه نکته های اون نشده بودم. من یادم یه بار استادمون میگفتن که اسلام چون میخواد رشد فکری و علمی و معنوی زنها به حد اعلی برسه و وجودشون برای خانواده ها پرثمرتر باشه، پایه و مبنای تعالیم اسلامی رو روی حجاب قرار داده.
ولی آیا این دلایل باعث میشه که ما ارزش زن رو پایین بیاریم؟
چی میگی سرای جان؟ حجاب ارزش زن رو پایین میاره یا برهنگی که ارزش اونو تا حد یک کالا و یک جنس پایین میاره؟ اصلا خودت بگو، تو غربی که تو داری مدام ازش دم میزنی، زنای رقاصه و خواننده برهنه ترن یا زنای دانشمند و پژوهشگر؟ حالا بگو ببینم کی به زن توهین میکنه؟ اسلامی که ارزش زن رو به هویت و شخصیت و انسانیت اون میدونه، یا غربی که ارزش زن رو در حد کالا و جنسی پایین میاره و اون رو در معرض دید قرار میده؟
همه ساکت بودن. فاطمه آهی کشید و ادامه داد:
واقعا جای تأسف داره بچه ها که توی غرب اینطور به شخصیت زن توهین میشه. اون وقت دخترای ما اینطور سودا و هوس بی حجابی داشته باشن و بگن حجاب ارزش زن رو پایین میاره.
با شنیدن این حرف سریا شرمنده سرشو پایین انداخت. همراهان گرامی، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
امیدوارم از شنیدن این قسمت از روایت کتاب دختران آفتاب هم لذت برده باشید. بازپخش این قسمت از روایت کتاب ساعت 20:10 تقدیمتون میشه. دوستان عزیز، چهارمین شهید مهراب آیت الله شهید صدوقی تعلیم و تربیت رو یک حق طبیعی برای همه افراد بشر میدونست و معتقد بود که دولت اسلامی موظف شرایط برخورداری از این حق رو برای عموم شهروندان فراهم بکنه و در سیره عملی خودش هم این شهید گرانقدر به اصول تعلیم و تربیت و روش‌های تربیتی پایبند بودند و به اون سفارش می‌کردند.